بسم الله با بینندگان یه حال احوال عیدانه بفرمایید قربان.
با این طبعی که شما شروع کردید ما هم باید با همین بحث شروع کنیم. من با این شروع میکنم، میگم من پر از دلتنگی های همیشه بهارم. من با گل گاوزبان روزه دل وا میکنم. میوه ها موارد شفاف درختانند. حیف که انسان ها از توجه تعطیلند. خیلی ها به این نعمت های ارزشمند توجه نمی کنند که انشالله شد. امروز هم طبق معمول چون با گل گاوزبان شروع کردم،
طب شعرتون گل کرد آقای دکتر. خدا رو شکر، خدا رو انشالله سلامت باشید و تندرست. الهی با امید تا آغاز می کنیم. الهی که هر کسی که بیننده برنامه هست به لطف حضرت حق و این توفیقی که خدا نصیبش کرده در آستانه عید بزرگ نفس بکشه در این سرزمین ولایی سلامت و تندرست باشه. من با از دکتر تقاضا کنم قبل از اینکه وارد بحث حجامت بشیم، طبق قول و قرار قبلیمون یک شربت مفرح رو آقای دکتر تقدیم شما بکنن. موافقی آقای دکتر؟ خوب آقا مصطفی؟
آقا من واقعا مشتری پر و پا قرص این شربت مفرح.
پس بذار من یادداشت بکنم چون امروز چند تا ورق اضافه تر آوردم.
حالا خوب کردید.
شربتی که امروز میخوام بگم با همین بیت شعر، گل گاوزبان رو میگن مخصوص دله، مخصوص قلبه. قلب رو قوت میده، مغز رو قوت میده، بدن رو قوت میده. کسایی که بی حالن، بی حسن، گرفتن، افسردن، سرحال نیستن، گل گاوزبان دل اینا رو قرص میکنه، دلشون رو به حال میاره. میدونید که خیلی از همها غمها از دل شروع میشه. گل گاوزبان از اون چیزایی که برای دل بسیار مفیده، روح رو هم تقویت میکنه و باعث تقویت تمام وجود میشه. اخلاط سوخته رو از بدن دفع میکنه، سودا رو دفع میکنه، باعث بهبودی و باعث تقویت عمومی سیستم عمومی میشه. من شربت گل گاوزبان رو امروز میخوام بگم. تو منابع طب سنتی بهش میگن شربت لسان الصور. لسان الصور همون گل گاوزبانه تو مختن ادویه و کتابای دیگه ما. دوستانی که میخوان درست کنن این شربت واقعا کاربرد داره، خیلی هم خوبه، برای همه هم میشه استفاده کرد. بچه‌ها و بزرگترا میتونن از این شربت به عنوان نوشیدنی روزمره استفاده کنن که تقویت میکنه بدن رو، تقویت میکنه دل رو. لطف کنن یادداشت کنن 50 گرم گل گاوزبان خشک، همون گل گاوزبان. خیلی ها فکر میکنن گل گاوزبان فقط باید گلش استفاده کنیم. ساقه و برگهای گل گاوزبان هم در خاصیت مساوی گلشه،
هیچ تفاوتی نداره.
بله، گلش قیمتش شاید خیلی گرون باشه، اونایی که میخوان ارزون در بیاد میتونن ساقه و برگ گل گاوزبان.
همون
خاصیت رو داره و تمام همون خواصی که میخواد در گلش باشه. گلش فقط یه شکل و قالب داره، وگرنه برگ گل گاوزبان که الا ماشاءالله تو طبیعت میرن، پر تو طبیعت گل گاوزبان های طبیعی میتونن از برگش، شرط این که میگم ریشه گل گاوزبان کنده نشه و بمونه گل گاوزبان، از برگش هم میتونن استفاده کنن، از ساقش بیشتر از برگش و گلش استفاده کنن. حدود 50 گرم گل گاوزبان خشک به اضافه 25 گرم بادرنج بویه، که بادرنج بویه هم در تقویت دل و دماغ و قلب و کبد و معده و امعا بی نظیره، چای مخصوص امیرالمومنین بادرنج بویه است. 25 گرم بادرنج بویه و چند تا عرق رو هم بگیرن. عرق خود عرق گل گاوزبان 80 گرم اگر بود، اگر نبود اشکال نداره، اگر تونستن. یا عرق بیت مشک هم 80 گرم به اضافه گلاب هم 80 گرم. اگر هیچ کدوم نداشتن گلاب رو داشتن میتونن گلاب رو استفاده کنن به عنوان
ترکیب این ستا باشه.
بله، ترکیب این ستا. اگر نشد گلاب، پس گل گاوزبان، بیت مشک و گلاب عرقش هر کدوم 80 گرم. این میشه مایه که این گل گاوزبان و بادرنج بوی خشک رو توش بخیسونن، یک شب بخیسونن تا صبح. صبح این رو صافش کنن، قشنگ عصارش بگیرن صافش کنن صبح و این صاف کرده عرقی که عرقیاتی هست با پودر خشک شده گل گاوزبان یا همون برگ گل گاوزبان و بادرنج بوی رو صاف کردن با حدود 200 گرم قند یا خاکه قند یا شکر، همین شکر معمولی، خاکه قند یا قند، با هر کدوم شد با اینها به قوام شربت بیارن. کسایی که شربت درست کردن میدونن به قوام شربت یعنی روی شعله خیلی ملایم آروم آروم حرارت میبینه تا به قوام میاد، به قوام شربت، مایه شربت بشه، مقدار غلیظ بشه. وقتی که این اتفاق افتاد از این شربت میتونن هر بار، اگه بچه‌ها میخوان، به بچه‌ها میخوان بدن، ممکنه تو آب قاطی کنن نخورن، همین شربتشو به صورت قاشقی میتونن بدن، یا اینکه میتونن توی آب یا بهار نارنج یا خود آب معمولی مخلوط کنن و از این هر بار دو قاشق روزی تا 5 بار از این شربت استفاده کنن، بین 2 بار تا 5 بار، بعضی 2 بار بعضی شب ها هم اگه از این بخورن خودش مفرحه،
در روز 2 تا 5 بار،
بله بین 2 تا 5 بار میتونن از این شربت استفاده کنن.
وقت ناشتا خورده بشه اشکال نداره دیگه.
اونایی که ضعف معده ندارن، مشکلات حادی تو معده، حساسیت هایی تو معده ندارن میتونن بخورن این رو. کسایی که دیابت دارن، اونایی که دیابت دارن یا مشکلات قندشون چیه، میتونن با عسل به قوام بیارن و از این استفاده کنن که کمک کننده هست.
بسیار.
منبع این چی هم کتاب قرابادین کبیر نوشته عقیلی خراسانی صفحه 1179 این کتاب این شربت نقل کردن و خیلی از بزرگا حکما از این استفاده میکردن، حتی عطارای قدیمی هم خیلی از این راضی بودن، خیلی نتایج خوبی گرفتن، اصلا آروم میکنه، اونایی که دلشون حری میریزه، اونایی که با کمترین چیز استرس میگیرن، اونایی که همیشه دلشون گرفته است، دلشور دارن، اینا خیلی براشون مفیده، فوق العاده اینا رو تقویت میکنه.
پس شربت مفرح امروزمون،
بله،
شربت گل گاو زبان.
به خاطر همین گفتم من با گل گاو زبان روزه دل وا میکنم، اون گرفتگی و فسردگی تو دل میاد با گل گاو زبان میشه اینو وا کرد و در این دلتنگی های پایانی بهار بسیار بسیار
قوت قلب میگیرید. خیلی متشکرم. این شربت که آیدو که گفتم باعث قوت قلب میشه. اجازه میخوام که دعوت کنم از شما بینندگان سوالات خود رو مطرح بفرمایید. آقا مصطفی، بحث امروز در مورد حجامت هست.
بله، حجامت.
من قبل از اون یک خواهر بزرگواری سوالی داشتن و سوال کرده بودن آقای دکتر که ایشون 3 سال پیش سرطان غدد لنفاوی گرفتن، شیمی درمانی کردن، خدا رو شکر خوب شدن، تقریبا وضعیت گلبوله‌هاشون هم همه خوبه، اما آنزیم کبدیشون بالا هست. میخواستم ببینن که آیا انجام حجامت، حالا قبل از این که شما وارد بحث بشید، حالا مد نظرتون باشه این سال، آیا انجام حجامت میتونه بهشون کمک بکنه در این مسیر که انشالله به سیستم ایمنیشون هم کمک بکنه؟
ببینید، ما حجامت رو من بذارید تقسیم کنم از همین اول.
وارد بحث
دو بخش حجامت، این موضوع رو هم توضیح میدم. ما دو بخش حجامت داریم، یه حجامت پیشگیرانه داریم و یه حجامت داریم برای درمان.
بله.
تو درمان مشخصه، در بیماری های خاصی مشخص شده حجامت کنید خوبه، مثلا گفتن در مثلا خارش ها، جوش ها، بیماری هایی که گرمه، مزاج های گرم، حجامت کردن کمک میکنه به بهبود بیماری هاشون. خیلی حدود صدها بیماری رو مشخص کردن تو منابع طب سنتی و در کنار این نگفتن که حتما با حجامت خوب میشی، ممکنه حجامت بخشی از کمک به درمان باشه، ممکنه خودش بتونه نقش ویژه‌ای رو ایفا کنه، اینها افراط و تفریط نباید باشه، ولی حجامت رو به عنوان یه پروتکل درمانی در کنار درمان‌های دیگه در نظر گرفته میشه. یه بخشی هم پیشگیریه، یک گروهی از افراد باید برای پیشگیری حجامت کنن. توصیه شده در سال بهار حجامت کنید، موقعی که مواد زائد تو بدن زیاد میشه، بهار موقع جوشش خونه، مواد زائد خون به سطح میاد و این زمان توصیه به حجامت شده و بهار و پاییز جزء فصل‌هایی که حجامت توصیه شده. پس بهار و پاییز به طور کلی فصل‌های توصیه شده به حجامت در حالت معمولی، افراد برای پیشگیری میگن حجامت کنن در این دو فصل. اما در بیماری‌ها زمان‌های متفاوتی، هر زمانی که لازم شد بنا به تشخیص میشه حجامت. حدود 70 نقطه حجامت حداقل ما داریم که ذکر شده تو منابع طب سنتی، به اضافه موارد دیگه‌ای هم نوشتن بر حسب شرایط میشه حجامت کرد. 2-3 نقطه هم ممنوعه، روی معده حجامت کردن، یعنی خونگیری از معده و خود محیط، یعنی خود قسمت نوک قلب یا قسمت بالایی قلب، این نکته ممنوعیات حجامت، اینجا نباید خونگیری خون گرفت و حجامت کرد. این دوتا نقطه ممنوعه مشخص شده و در بقیه نقاط بر حسب شرایط مشخص میشه. این از بحث کلیش که اون روش‌هایی که میشه. اما
این زمانی که الان ما اومدیم خدمت شما رسیدیم به 40
ببینید یه روز رو هم زمان طلایی معرفی شده. امام رضا علیه السلام تو رساله ذهبیه، توی سلسله تو احادیث مختلف اومده، از ائمه هم هست، از امام رضا هم تاکید شده، نوشته این روایتش اینه، فارسیش میگه حجامت هفتم حزیران را از دست مگذارید، از دست ندهید، و اگر از دست رفت 7 روز بعد اون رو به جا بیارید. هفتم حزیران تو تقویمای ما، خب دو تا تقویم با هم متفاوتن، بعضی یک روز اختلاف داره، ولی هفتم حزیران تقریبا میشه معادل 29 و 30 خرداد،
یعنی فردا و پس فردا.
بله، این میشه تقریبا معادل هفتم حزیران که بهترین روز حجامته. اگه دوستان عزیز، همکاران پزشک یا بقیه دوستان دقت کرده باشن، تو این 10-15 روز آخر خرداد تا 10-15 روز بعد از خرداد، یعنی اوایل تیر ماه، هفته اول تیر ماه، تو این 10 روز آخر خرداد بسیاری از بیماری ها اوت پیدا میکنه تو این تغییر فصل. خیلی ها رو من دیدم اخیرا میگفتن کمر دردم شروع شد، ماهیچه‌های پام میگیره، خارش هم شروع شد، زانو دردم شروع شد، گردنم گرفت. دیروز سالم بود، امروز صبح من دیدم داره گردنش گرفته. این زمانیه که اخلاط فاسد توی بدن به حرکت در میان، مواد زائد. توی این فصل اولا توی این ایام توصیه شده از غذاهای غلیظ، از کباب، پرخوری، زیاد خوردن بپرهیزین. غذامونو سعی کنیم سوپ باشه با سبزیجات زیاد، توش گشنیز و جعفری و سبزیهای مختلف توی سوپ باشه، و سعی کنیم غذامون رقیق باشه، با آب قوره باشه، با آلو باشه، با زرشک باشه. این غذاها رو به صورت اینکه خون پاکسازی بشه، بدن تصفیه بشه و یبوست نداشته باشیم. همه این عوامل دست به دست هم میدن. سکته ها، مشکلات تو این ایام، یکی از اون ایام هایی که این مشکلات بیشتر میشه این ایامه.
پس
من توصیه میکنم نه تو این ایام مثلا اواخر خرداد، بنا به دلایل جوی، بنا به حالا اون وضعیت ماه و زمین و شرایط مختلف نجومی که وجود داره، تو این ایام اینجاست که امام رضا علیه السلام این ایام رو ایام حجامت قرار داده. حالا بحث مفصلی توی نجوم داره که من وارد اصلا اون بحثش نمیشم، ولی حضرت توصیه میکنه امام علیه السلام که هفتم حزیران رو حجامت کنید، اگه نتونستید 7 روز بعد به جا بیارید این رو. و این از تأکیدات من توصیه میکنم دوستانی که برای حفظ سلامتی برای بیان. نمیگم همه با حجامت خوب میشن، ولی اگر اینها از امروز شروع کنن غذاهاشون رو کنترل کنن، بسیاری از مشکلات آروم آروم رو به بهبودی میره. اینا سکنجبین رو طبق توصیه امام علیه السلام، سکنجبین، سرکه و شکر، سرکه و عسل به قوام مناسب بیاد میشه مایه شربت سکنجبین. همین سوپی که گفتم، سوپ جو با سبزیجات مختلف، با هویج و با چیزای دیگه درست کنن و با آب قوره بخورن. این رو اگر چند روز قبل و چند روز بعد ادامه بدن، بدنشون پاکسازی میشه. زمین دارن خاکشی رو با آب جوش بخورن، انجیر بخورن، چیزهایی که یبوست رو برطرف کنه استفاده کنن. این هم میتونه خیلی کمکشون کنه و به سلامتی نزدیکتر بشن، سموم از بدنشون دفع بشه. این خواهرمون هم که در مورد آنزیم های کبدیشون عنوان کردم، من توصیه میکنم این خواهرمون مدتی صبح ناشتا که بیدار میشن 1 لیوان عرق کاسنی و شاهتره رو
همون که توصیه
داغ کنن با 1 قاشق خاکشیر میل کنن. این براشون خیلی مفیده. به اضافه این که باز توصیه میکنم به خاطر اینکه پاکسازی تو کبد کلی انجام بگیره، تخم خرفه 10 گرم، تخم کاسنی 10 گرم، تخم خیار 10 گرم و تخم خربوزه 15 گرم. این 4 تا رو نیم کوب کنن، شب توی آب بخیسونن یا تو عرق کاسنی و بید بخیسونن. اگه تو عرق کاسنی بخیسونن که نور الا نوره، برای کبد بسیار مفیده. این رو بخیسونن و صبح توی یک صافی، توی پارچه‌ای فشار بدن و شیره کش کنن، شیره اینو، عصاره اینو بکشن و یه مقدار میتونن شیرین کنن و میل کنن. اگر روزی 2 بار بکنم بهتر، اگه نتونستن همون 1 بار کافیه. اگر این کارو بکنم بعد از مدتی آنزیم هاشون رو به بهبودی میره، سیستم ایمنی تقویت میشه، دفع اورات ها، دفع سموم از بدنشون انجام میگیره و بسیار به سلامتی نزدیکتر میشن. یعنی بدنشون اون به جای اینکه سموم تو بدن تجمع کنه باعث عود بیماریشون خدای نکرده یا باعث عوارض دیگه ای از سودا بشه، پاکسازی از بدنشون صورت میگیره و بسیار بسیار براشون مفیده. در مورد حجامت این نکته را من بگم، پس این ایام ایام طلاییشه، ایام مناسبشه و توصیه میشه حتما بر حسب شرایط افراد. من همینجا یه سوالی رو دوستان گفته بودم مطرح کنم. من سوال من اینه، حالا سوالای دیگه اگه دوستان
سوالای مصطفی هم زیاد اونجا
من از بینندگان از این سوال میکنم، چه ایامی حجامت ممنوعه؟ 1، دو بینندگان اگه پاسخ بدن ما خوشحال میشیم. چه ایامی حجامت ممنوعه؟ زمانهای ممنوعیت حجامت، خیلی وقتا ما باید بدونیم که چه وقتی حجامت نکنیم. برای چه اشخاصی حجامت خوب نیست؟ حالا چه کارهایی باید بکنن اینا بعد توضیح اینو میدیم. یه سری کارهایی باید قبل و بعدش انجام
بدم.
بله، که من در پایان سعی میکنم اشاره‌ای به این موارد بکنم.
بحث امروز در مورد حجامت هست. آقای کربلایی مصطفی جان سوالا چطوره؟
سوالا خیلی خوبه. من تشکر میکنم از بیننده‌های خوبمون و بیشترم خب هولوش همین بحث حجامت دیگه. من خدمتتون هستم، اجازه بدید که بریم میام برنامه ببینیم، برگردیم بعد سوالایی که هولوش حجامت اومده بپرسیم که آقای دکتر جواب بدن.
از زمان بیشتر
بله از زمانم بیشتر استفاده بکنیم. پیشا پیش عید مب اصلا دوباره بهتون تبریک میگم و 30,044,77 منتظر پیامکاتون هستیم. وقتتون بخیر خانه محبت رو می‌بینید از شبکه جهانی قرآن و معارف سیما. امیدوارم که تا این لحظه برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. اما اغلب سوال‌هایی که میرسه با توجه به اینکه موضوع برنامه امروزمون هم بحث حجامت هستش و اون وقت طلایی حجامت که آقای دکتر کردفشاری اشاره فرمودند، آقای نواب چند تا سوال در مورد حجامت هستش که فراوانیش بیشتره. یکی اینکه گفتن از حجامت میترسم، یعنی خیلی ها گفتن میترسیم از حجامت، خون بدیم جاش میشه یا نه. دوم این که گفتن از چه سنی میشه حجامت کرد،
سن حجامت.
سوم این که خانم های باردار آیا میتونن حجامت کنن یا نه. و چهارم این که گفتن ماه قبل یا دو ماه قبل توی بهار حجامت کردیم، بازم میتونیم در هفتم حزیران حجامت بکنیم یا نه.
بسیار آقای دکتر، این شما این هم بینندگان مشتاق حجامت، ترس از حجامت قربان.
بله، ترس از حجامت خب حق دارن، منم باشم میترسم. این واقعیتیه، متاسفانه در یک دورانهایی حجامت رو اومدن خراب کنن. تو تاریخ طب اومده در دورانهایی دیدن مردم به دلیل حجامت، به دلیل پیشگیری هایی که دارن میکنن، تو درمانهای طبیعی وارد میشن، دیدن مراجعاتشون کمتره و طرحی رو ریختن که مردم حجامت نکنن. اومدن یه روایتی رو گفتن که بهار و پاییز حجامت کنید، دیدن مردم مشکلی پیش نمیاد، روایت هم هست. بعد گفتن پاییز هم حجامت ممنوعه چون سرد. بو علی سینا گفته اینجوری فقط بهار حجامت کنید و دیدن اتفاقی نیفتاد. یواش یواش یه عده‌ای رو آموزش دادن از این دوره گردا، از این کولی، از کسایی که تمیز حجامت نکنن و اینها با وسایل کثیف با بدترین شیوه شروع کردن به حجامت. کسایی تو حموم‌ها گفتن اصلا تمام حکما از بو علی سینا، رازی، جرجانی بدون استثناء حجامت در حموم رو ممنوع کردن.
فقط تخریب داشتن.
اینا به قصد تخریب در حموم حجامت، یک قطره خون بریزه همجوری خون می. بعد تو حموم هم آدم خسته شده، قوا تحلیل رفته، حمومای قدیمی به خصوص که باعث تحلیل قوای بدنی شده، اینها خون را مینداختن و بچه‌هایی که یک بار این حالت دیده باشن میترسن. حجامت هیچ ترسی نداره، حجامت خراشیه فقط در لایه پوست، انگار با یه انگشت داری خراش میدی، هیچ دردی نباید داشته باشه. حجامتی که درد اومد حجامت نبوده، مطمئن باشید حجامت نبوده. حجامت با وسایل کاملا یک بار مصرف باید انجام بگیره، تیغ، لیوان، استریل باشه، وسایل گاز استریل باشه، تمام وسایل استریل و با تمام امکانات کامل استریل باشه.
زیر نظر پزشک باشه.
بله، زیر نظر پزشک باید در شرایط مناسبش انجام بگیره و اون شرایط قبل و بعدش رعایت بشه. حالا یه نکته دیگه هم قبل از این، من حتما یادتون باشه اشاره کنیم، اونایی که ضعف میکنن، اونایی که فینت میکنن، اونایی که بیحال میشن موقع حجامت، این رو هم نکتهشو من خدمتتون بگم که چه کار باید بکنن. به هر حال اگر حجامت خوب انجام بگیره، در شرایط مناسبش انجام بگیره و درست در لایه‌های پوستی، بعضیا رو باید فقط لایه اول، بعضی لایه دوم پوستی، اصلا از پوست رد نمیشه. خب یه بنده خدای به ما زنگ زده بود میگه آقای دکتر من یکی رو حجامت پزشکم بودا، میگه آقای دکتر من یه نفر دو نفر حجامت کردم، حالا چند تا باید بخیه بزنم. یعنی در زده بود، پوستو کاملا شکافته بود، این حجامت نبوده،
اصلا بود
چیزی به نام حجامت نیستین. حجامت اصلا از این اعمال خوشونت
چه کسانی بریم؟ این نکاتی که شما میگید حساسیت مردم بالاتر میره.
به هر حال
اینه که پیش چه کسانی بریم اعتماد بکنید اونها
باشه.
خب
اگر بتونن به مراجع دانشگاهی مراجعه کنن، اگه جایی که مناسب باشه، اگر نباشه جایی که پزشک باشه و پزشکی که مراحل خوب میشناسن، اعتبار لازم رو در حجامت و مهارت اون دارن، خیلی کسایی باشن که این روش رو بلد باشن. اگر به این روند اکتفا بکنن و درست حجامت انجام بگیره، درد نداره، دو عوارض نداره اگه درست انجام بگیره با اون مراحل لازمش، و سوم این که جاش هم نباید بمونه، مگر در پوستایی که شما یه ناخون هم بکشی خراش ناخون بمونه جاش میمونه، خیلی اینا فرق داره، ولی در بقیه جاش نباید بمونه. حجامت در خطوط لانگر یا خطوط پوستی انجام میگیره، در مسیرهایی انجام میگیره، قشنگ رو هم دیگه میخوابه و هیچ اثری نمونه. تا 12 ساعت بعد از حجامت هم آب نزنن، حالا محلشو با عسل یا با چیزای دیگه شستشو بدن. اگر بادکشش مناسب انجام بگیره، خوب بادکش بشه، خوب کار پانسمانش رو پاکسازی اون ناحیه انجام بگیره، معمولا جاش نمیمونه و درد هم نباید داشته باشه.
چقدر طول میکشن حجامت های تو؟
تقریبا فکر میکنم بین 5-6 دقیقه تا نهایت 10 دقیقه 8 دقیقه، بیشتر فکر نکنم زمان ببره حجامت کردن.
این
ادامه
حالا رس ببینم مصاحبه چی شد.
دکتر من خودم حجامت میکنم هر سال، تقریبا بهار حجامت میکنم، منتها الان گفتید 12 ساعت آب نزنم، من حجامت میکنم بعد میام میرم حموم.
تا جایی که امکان داره یه خراش و پوستی هم باشه معمولا
باید این رو 12
ساعت قبل و بعدش، یعنی بعدش استحمام انجام نشه.
ولی همین که آقای دکتر میگه انصافا نه درد داره و بعد از دو سه روزم جاش خوب میشه،
یعنی پس ترس لازم نیست.
اون که بخیه که افتن زده اون احتمالا با شمشیر قربان
میشه. خب بریم سراغ سن حجامت. پرسن سن حجامت یادداشت بفرمایید.
ببینید تو منابع طب سنتی از بو علی سینا و بقیه حکما نقل شده حجامت زیر دو سال انجام نگیره حکما گفتن و بالای 60 سال هم با شرایط فرد. البته گفتن مثلا صاحب خلاصه‌الحکمه یا صاحب کامل سنه میگه در بچه های کوچیک هم بر حسب ضرورت اگر لازم باشه تشخیص مناسب پزشک باشه میتونن انجام بدن. تو روایت ها باز متفاوته که از چند ماهگی روایت داره از امام صادق از 4 ماهگی حجامت طفل مثل حرس درخته. اینا روایت ها متفاوته، اینها همه شأن نزول داره، بستگی به افراد مختلف داره، ولی معمولا حجامت رو تو سنهای بالای 2 سال باشه، حداقل سن بالای 2 سال
بیشتر از 60 سال نباشه
و بالای 60 سال هم با اون احتیاطات ایمنی و شرایطش در نظر باشه که حالا دلایل داره، همه اینا با دلایل مناسب خودشه. معمولا تو این رنج سنی باز هم گفتم یه سری ممنوعیت ها داره، یه سری افراد نباید انجام بدن که حالا سوال ما همین بود، زمانهایی داره اینا حتما رعایت بشه.
حالا
بعد از سیری مثلا کسی غذا خورده باشه اگه حجامت کنه فاجعه است. بعد از غذا حجامت کردن باعث میشه یک جذبی توی پوست ایجاد بشه، غذایی که تو معده هضم نشده به سمت کبد و از کبد به سمت پوست و باعث بیماری‌های پوستی و مشکلات متعدد بشه. پس بعد از غذا حجامت اصلا توصیه نمیشه.
خب چقدر فاصله باشه بین غذا تا حجامت؟
بین غذا و حجامت حداقل 45 دقیقه تا 1 ساعت حداقل زمان فاصله 1 ساعت باید باشه، بهتره که 2 ساعت باشه و گرسنه هم نباشن که دچار ضعف بشن، قواشون تحلیل بشه. و این دوتا در مورد چیه؟ نوع تغذیه حجامت هم هست. در زمان قبل و بعد حجامت تخم مرغ و چیزایی که با تخم مرغ درست میشه، استفاده از ماهی، شوری، لبنیات، اینها رو سعی کنن تا حد امکان مصرف نکنن. کارهای فعالیت‌های خیلی شدید، حالا معمولیش ورزش‌های معمولی اشکال و فعالیت‌های خیلی شدید
که باز ضعف
بشه، ضعف اینا نشه. و میدونید که بعد از حجامت بلافاصله میشه کار، یعنی بلافاصله بعد از حجامت میشه فعالیت‌های معمول رو در پیش گرفت، مگر اونایی که ضعف دارن توی دهانه معده‌شون که اونو گفتم آخر سوال بحثش رو من میگم که اگه دچار فینت و ضعف میشن اونو من میگم که اونا چیکار بکنن بسیار. که باعث تقویتشون بشه.
سوال بعدی، خانم باردار میتونه حجامت کنه؟
ولو اصلا تو بارداری هر چیزی که ریسک رو، ریسک بارداری رو، ریسک استرس رو بر اینا ایجاد کنه ممنوع شمرده شده و استثناءاتی وجود داره، نوشتن مگر یک اضطرار و اجباری که تشخیص بدی در این خانم باردار با حجامت بهتر میشه و شرایط بهبودی حاصل میشه، یقین بکنی و غیر این چاره ای نداری، میتونی حجامت کنی. البته توصیه هایی هم شده در ماه چهارم و بارداری توصیه به حجامت خیلی سبک شده برای پاکسازی بدن، اما در نهایت خون مایه اصلی بدنه و جنین باید در شرایط مناسبی حفظ بشه. جالینوس میگه بین تا 3 ماهگی که جنین مثل یه میوه نارسه، میوه نارس هر آن با هر بادی با هر استرسی با هر مشکلی ممکنه سخت بشه و مشکل ایجاد بشه، این میوه ممکنه از بین بره. و بعد از 7 ماهگی هم جنین مثل میوه رسیده است، در اون شرایط هم ممکنه اتفاقات دیگه‌ای بیفته. تو این ایام میگه خیلی باید دقت تو زمان بارداری کرد و در شرایط مختلف توصیه، اونم با تشخیص با شرایط ممکنه بشه بعضیا، ولی توصیه میشه در شرایط واقعا مناسبی این کار انجام بشه.
سوال کردن که ماه قبل حجامت کردن بازم میتونن حجامت کنن؟
بله، اگر حجامت امام رضا علیه السلام سن مدت فاصله بین دو حجامت رو برای 20 ساله ها 20 روز به صورت روتینش، برای 30 ساله ها 30 روز، 40 ساله ها 40 روز توصیه کردن و بر حسب همین میتونن بر حسب ضرورت حجامت بکنن. من توصیه میکنم با رعایت نوع تغذیه سوپ جو رو بخورن با موارد لازمش، با ادویه مناسبش توش ادویه مناسب بریزن و در کنار اون سکنجبین استفاده کنن. اگر مشکل ضعف معده، ضعف قوت ها دارن سعی کنن رب سیب یا به استفاده کنن و چیزهایی که معده رو تقویت کنه استفاده کنن، یبوست رو برطرف کنن و با این روند حجامتشون انجام بدن که براشون انشالله مفید انجام بشه. مفید. اگر اونایی که نمیتونن حجامت کنن و آرزوی میدن میتونن باتکش کنن، باتکش هم نوعی حجامته بدون خونگیریه. اونهایی که واقعا براشون
مشکل دارن میتونن
بله باتکش انجام بدن. درست.
نه تاثیر داره؟
بله، بادکش هم نوعی حجامت بدون خونگیریه.
درست. حالا خواهر بزرگواری از تهران سوال کردن که زانو درد دارن، آیا حجامت هم برایشون خوب هست یا نه؟ یا توصیه
ببینید ممکنه براش مفید واقع بشه، ممکنه هم نشه. هر چیزی توی ارتباطون ممکنه مفید واقع بشه. با حجامت ممکنه سیستم ایمنی بدن شروع کنه به دفع مواد زائد و هوشمند بشه، هوشیار بشه و کمک به تقویت سیستم ایمنی بشه، بهبود پیدا کنه. ممکنه است در زانوشون تأثیری ایجاد نشه اما بدنشون تقویت بشه و براشون بهتر باشه. اگر اون رعایت اصول رو بکنم، برای زانو هم درمانهای خودش توی طب سنتی هست. مسیر درمانی زانو رو اون دردها رو اگه آرتروزه، اگه دردهاش علتهای دیگه داره، بر حسب اونا میتونن اصلاح کنن و نتیجه مطلوبی رو از این بگیرن.
بسیار خیلی متشکرم از آقای دکتر. میدونم خیلی سوال اومده و من نگاه میکردم میدم دوستانمون پشت دوربین ها هم همچنان که تصاویر زیبا و مطلوبی رو تقدیم شما میکنن، نکات آقای دکتر رو یادداشت میکنن. آقای مصطفی کربلایی چه خبر؟
آقا سلامتی الحمدلله.
ایشالله تا باشه سلامتی قربون.
قربون شما. خیلی اوضاع خوبه. خیلی ها خدا رو شکر میبینم که هم موارد منع حجامت رو دکتر دارم میگن و همین که روزهای در حقیقت اون وقت طلایی حجامت رو دارم برام فهمیدن میکنن. ممنونم ایشالله که بتونید تو این تاریخ حجامت بکنید. اما از 0916-892 دو شماره آخر 98 زدم و خودمون
تعریف گفتن.
با سلام، من بسیار مشتاق بحث‌های طب سنتی هستم. درود بر شما مجریان فهیم و آقای دکتر که به زیبایی و هنرمندانه توضیح میدهن. ما هم خیلی ممنونیم از شما. البته انتقادم کردن، گفتن خیلی حرف نزنید، بذارید آقای دکتر بیشتر حرف بزنه.
دیدم
چشم
به من گفتن
از آقای نه به من گفتن خدمت شما عرض کنم که از آقای خدمت تایید کننده خوب برنامه‌مون آقای فرادی هم خواهش می‌کنم. خیلی‌ها گفتن که شربت مفرح اول برنامه رو زیرنویس کنید که ما بتونیم یادداشت کنیم. حالا اگر مقبول هست من خواهش می‌کنم این کارم انجام بدید. اما از غار صدای گفتگو می‌ریزد، آواز بخوان بخوان او می‌ریزد، آواز بخوان بخوان او می‌ریزد. می‌گفت فرشته اقرب بسم ربک، عشق است که از آسمان فرو می‌ریزد. آنگه که نگاهم به نگاهش چو بیفتد به صراط، بر خاتم انبیا محمد صلوات.
اللهم صل
على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وقتتون بخیر. عید مبعث رو پیشاپیش به همه شما تبریک عرض میکنم و اجازه بدید که به همه اونهایی که در حقیقت حسن سلیقه داشتن و این روزها رو برای آغاز زندگیشون انتخاب کردن، براشون آرزوی خوشبختی بکنم. انشالله در سایه توجهات حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی بسیار خوبی رو آغاز بکنن. آقای دکتر، فردا چون روز مبعثه و روزه روز مبعث هم توصیه شده، بسیاری از بیننده ها پرسیدن که برای آدم روزدار حجامت چطوری باید باشه؟
بله،
بسیار بفرمایید.
ببینید، حجامت در گرسنگی، در روزه که باعث ضعف میشه، توصیه میشه که حجامت انجام نگیره. در فعالیت هایی که به این منتهی میشه حجامت انجام نگیره. پس توصیه میکنم اینهایی که میخوان روزه بگیرن، برنامه شونو طوری برنامه ریزی کنن که بعد از افطار، یکی دو ساعت بعد از افطار حجامت بکنن و اون موقع، یعنی بذارن برای غروب. البته در مورد زمان حجامت هم ما بحث داریم. بهترین ساعت حجامت تقریبا میشه دو ساعت، سه ساعت بعد از طلوع آفتاب، بعد از اینکه هوا روشن میشه. یعنی از ساعت 8 صبح به بعد ایام خوبیه. از 6 صبح میتونن خیلی حجامتشون انجام بدن، به شرطی یک دو ساعت قبلش صبحانه خورده باشن. صبحانه سعی کنن مربای به بخورن، شیره انگور و عسل صبحانه بخورن و حالا اگر مجبور شدن خیلی عادت به نون پنیر دارن و تخم مرغ نخورن، سعی کنن پنیر نخورن. حالا اگه عادت دارن کسایی که
خاطر شوری
نه، به خاطر شوری پنیر و به خاطر اینکه پنیر خودش مناسب نیست، کل جزء لبنیات توی اجامت مناسب نیست، و ظهر موقعی گرسنگی اجامت نکنن و بعد از غذا هم یه مقدار فاصله باشه، یعنی حداقل اگه میخوان ساعت 12:30 اجامت کنن، ساعت 11 غذاشون رو خورده باشن و یک ساعت و نیم حداقل یک ساعت گذشته باشه از غذا، بعد اجامتشون انجام بدن. این توصیه هایی که بعد از ظهر هم ایام خوبیه، تا شب هم بعد از افطار هم میتونن این کار رو بکنن و پس فردا هم حالا روز مناسبیه که این کار رو انجام بدن. من توصیه میکنم با شکم گرسنه یا شکم سیر اجامت نکنن، مگر افراد خاصی که اونا دیگه بنیه‌شون متفاوته با بقیه، که اصلا جزء بحث ما نیست. بعضی میگن ما این کار رو انجام میدیم، حالا اونا دیگه بحثشون جدا
است. علم پزشکی تایید میکنه اجامت رو؟
خب از
علمی داره.
از کدوم علم پزشکی؟
آقای مورد اورژانس بگو جان. آقای فرهادی زحمت کشیدن، دوستان همکاران خوبم هم در استودیو، همه بچه‌ها زحمت کشیدن این شربت مفرح رو دیدیم. آره همین اصلا کنار تصویر انداختم، من دیدم، تشکر کن. یه مورد اورژانسی هم دارم قبل از اینکه حالا اون بحثی رو که آقای نوا پرسیدن، از 0912405 دو شماره آخر 77 گفتن یه پسر 1 ساله دارم که آب دهنش میره، دکتر گفته از پشت سرش اجامت کنیم، خواهش میکنم جواب بدید، بچه هم کمی بیحاله. بابا آقای دکتر گفتن زیر 2 سال اجامت نکنید فکر کنم.
حالا بذارید آقای دستگیر آقای دکتر ایزو فهمید.
آره من خواهش میکنم.
من توصیه میکنم این مورد اورژانسی رو، آب دهن اگه میاد از رطوبت ها و بلغم معده است و اون روند اصلاح کنه. البته بادکش پشت سر، یعنی زیر ناحیه‌ای که اکسیپیتال یا اون برآمدگی که تو پشت سر هست که موقع زمین خوردن این برآمدگی زیر این یه ناحیه نرمی است به نام نقره، بادکش اینجا باعث کم شدن رطوبت هایی که توی مغز و تو محفظه است میشه و بادکش باشه. اما توصیه به این بچه، این بچه میشه با تدابیر لازم غذایی، با تدابیر لازم اصلاح غذای خود مادر و بچه میشه این رو، اون لعاب دهان رو برطرف کرد. آدم راضی میگه تا میتوانید بیمارانتون رو با غذا درمان کنید. توصیه های تدابیر غذایی برای مادر و کودک مهمترین کار است. اگر غذا نشد با دوایی که غذا باشه، عضو غذا محسوب میشه، یا غذایی که دوا باشه، و در نهایت یه داروی مفرد یک دارویی و بعد وارد این کارهای خاصی بشه. من توصیه میکنم خیلی روش های بهتر و ساده تری هست برای برطرف شدن.
کارو نکنن.
توصیه میکنم اگر نگرانن با این استرابی که میگه اورژانس باشه، که هیچ توصیه، هیچ اورژانسی برای این کار وجود نداره، روش های بهتری هست که با اصلاح غذا میشه این کار رو انجام داد. اما سوال شما،
من بیشتر میخواستم بپرسم که آیا اصلا حجامت علمیه یا نه. حالا این چه ریشه داره؟
سوالی هم ببخشید
چه دوباره کسی آوردن؟
نه نه، در تکمیل اورژانسی نیستین دیگه، در تکمیل فرمایش شما. یه بیننده پرسیده بودن اصلا حجامت، یعنی مکانیزم حجامت رو توضیح بدی، که گفته بودن حجامت چیه. این فکر می‌کنم در تکمیل سوال شما باشه.
چشم
ممنون.
ببینید در رابطه با اینکه حجامت علمیه یا علمی نیست، متاسفانه خیلی از موافقین حجامت یک طرفه در مورد حجامت داره پیش میره. همه مدعی آقا با حجامت همه کار میشه کرد. نه، حجامت یکی از ارکان درمان هست، اما یکی از ارکان درمانه و روش های مختلف دیگه هم هست، باید علمی بشه. ما باید کار کنیم روی بحث های علمی حجامت. این نکته اول. خیلی هم که مخالف حجامت هستن، باز هم دلایل علمی، دلایل متد روز رو نمیارن. من یه کاری رو همکارا انجام دادن، مثلا خانم خودم روی این قضیه کار کرد، برای فرهنگستان علوم پزشکی هم کار رو ارائه دادن، که اونجا بحثی رو تا همین قضیه رو ما روش کار کنیم. اون وقتی وارد مطالب علمی دنیا شدیم،
بله،
نه مطالب معمولش، مطالب سایت های علمی، مثلا سایت پاب مد، سایتیه که سایت معتبره، مقالات معتبری که روش کار شده و مورد وثوق دنیا هست اونجا ارائه میشه. ما وارد سایت شدیم، فقط در همین سایت جستجو کردیم، جای دیگه رو فعلا دست نزدیم، هزاران مقاله و مطلب در مورد حجامت هست. فقط 36 تا مقاله ویژه‌ای هست که بهش میگن سیستماتیک ریویو، یعنی هر یه دونه مقاله، فقط یک دونه از این مقالات، یک دونه از این 36 تا 570 مقاله معتبر بوده. این یه دونه اومده این 570 مقاله رو در طی چندین سال بررسی کرده در مورد حجامت، که آیا حجامت علمی هست یا نیست، آیا خوبه یا بده، آیا مؤثره یا مؤثر نیست. اونا کار کردن، خوبم کار کردن. توی این یه دونه مقاله که همین 2010 تا 2012، یعنی آخرین مقالات روز دنیا بوده، تو این مقاله 570 تا رو بررسی کردن و نشون دادن که حجامت مؤثره، حجامت مفیده، مکانیسم حجامت اثر بخشی و چی داره. تو بسیاری از بیماری هم کار کردم، حالا من قصد ندارم اسم بیماری ها رو بیارم، خیلی از بیماری هاست تو دنیا کار شده اثر حجامت بر روی فلان بیماری، اینجا همه اینایی بوده که بو علی سینا گفته، همونایی بوده که رازی گفته، ما نیومدیم کار کنیم، ما نیومدیم خوب پیش بریم و دنیا اومده رو این کار کرده و مقالات متعدد و جالب خیلی از چیزان به نام خودشون دارن ثبت میکنن، به نام های دیگه. این حجامت زادگاهش خاصگاهش ایرانه، ما اصلا در فرهنگ ماست، در کار ماست، اما خیلی اومدن کار کردن و با این شیوه که ما داریم حجامت رو دارن به نامهای خودشون با روشهای خودشون و دارن مقالات علمیشن دارن ثبت میکنن. یه توی این بحثی که انجام شده الحمدلله حدود 7-8 تا مقاله داره آماده، یعنی پروپوزال تحقیقاتی ویژه داره آماده میشه توی بحث حجامت و سیستم ایمنی، سیستم ایمنی هومورال سلولار، حجامت و فاکتورهای بیوشیمیایی قند، چربی، فلج و چیزهای مختلف دیگه‌ای که توی بدن هست، همه اینا داره ان شاءالله به آینده کار میشه و در فرد
سنتی رو هم داره.
بله ان شاءالله این دانشکده هم مسیر خودش رو طی کنه، خود بنده هم از اونایی باشم که ان شاءالله بتونم کارهای علمی دقیق در مورد، البته تو کشور دوستان خوبی کار کردن به عنوان پایان‌نامه، برو به عنوان پروپوزال تو اقصانوخات کشور هم از مشهد گرفته تا خود تهران، اساتید مختلفی متخصصین و فوق تخصصی خوبی در حجامت کار کردن، اثر بخشی حجامت فاکتورها نشون دادن که تو سایت‌های مختلف موجوده، میتونن دوستان مراجعه کنن و سرچ کنن. اما تو خارج از کشور هم از علمی اصلا ثابت شده است، بهترین کلینیک‌های حجامت تو آمریکا و اسرائیل، بهترین کلینیک تو اروپا است و هزاران کلینیک حجامت اونجا موجوده، کلینیک‌های ویژه که ما یه دونه‌ش هم اینجا نداریم. این از علمی بودن اصلا بحثی سرش وجود نداره توی دنیا،
اتفاق هم بیفت. اما ارتباط تلفنی داریم، حضور بیننده محترم و یکی از اهالی محترم خانه محبت عرض سلام داریم. روزتون بخیر باشه، پیشاپیش عید شما مبارک، خوش آمدید به خانه محبت.
سلام، خسته نباشید، عید شما مبارک.
زنده باشید، بفرمایید.
سلام داشتم آقا، من مادرم 55 سالشونه، دیسک خط سه کمر دارن، بنابراین که بردیم ام آی گرفتیم و از زانو به بعدم درد دارن، پاشون سره و وز وز میکنه و درد دارن. خاطر هم حجامش برای همچه کسی مفیده؟
بذار لایه دکتر یه بار دیگه واضح تر میفرمایید. 55 سال سن مادر بزرگوارتون، درسته؟
بله بله. بنابر ام آر آی که ازشون گرفتیم مهره پنجمشون دیسک خفیف دارن.
دیسک خفیف دارن.
بله بله. بعد از زانو به پایینم درد دارن، پاشون وز وز میکنه و سره، خیلی هم نمیتونن راه برن، زود خسته میشن. خاطر هم میتونن حجامت انجام بدن؟
چشم چشم.
بله. ببینید
فقط سوال واضح بود، خداحافظیشون، خیلی متشکرم آقای تو پاسخگوی شما هستن، آرزو سلامتی برای خودت و مادر بزرگوارت.
من توصیه میکنم در کسانی که مشکلات حاد قلبی دارن، مشکلات روی دیسک های گردن دارن، بیرون زدگی، ممکنه ما یه بادکش روی دیسکی بذاریم که بیرون زدگی داره، اگر درست روی اون ناحیه بذاریم ممکنه باعث بیرون زدگی بیشتر کنه، مچش باعث بیرون زدگی بیشتر بدتر بشه ممکنه. این رو توصیه می‌کنم. اینا حجامت های خاصی دارن، اینا بادکششون و حجامتشون باید با وضعیت اون دیسکشون و وضعیت بیرون زدگیشون و اون مشکلاتی که توی دیسک وجود داره انجام بگیره. اگر با شرایط خاص خودش و اصلاح مزاجشون، پاکسازی بدنشون انجام بگیره، ممکنه مفید واقع بشه. من توصیه می‌کنم حتما اینو به صورت ویژه و با دقت لازم اگر می‌خواد انجام بدن انجام بدن.
بسیار. آیا تو در خانم ها آقایون حجامت فرقی نمی کنه؟
ببینید توصیه شده
شرایط جسمی،
بله شرایط جسمی خانم ها مطمئنن مزاجشون به طور کلی نسبت به آقایون سردتره و در اونها اصلاح مزاج بیشتری باید صورت بگیره و تقویت معده و تقویت سیستم بدنی بیشتری صورت بگیره و در اونها ظرافت اون خراش داده، من اسمی از تیغ زدن نمیارم، مثلا تو حجامت ما تیغ زدن نداریم، خراشه، یه خراش پوستی سطحیه که باعث میشه فضولاتی که اومده توی سطح پوست مونده از اون ناحیه خارج بشه، در خیلی ممکن دو قطره هم خون نیاد. من توصیه میکنم از همینجا به خیلی ها نگن که آقا خون زیاد بگیریم، نگن که که با خونی گرفتن، با خونی گرفتن نیست، با اون میکروب. خیلی وقتا شما گرفتگی هایی که از بخارات، مواد زائدی که به سمت پوست حرکت میکنه، با یه بادکش، با یه تحلیل اون مواد و با چند قطره خون هم ممکن احساس سبکی دست بده و بدن به یه آرام. سیستم ایمنی بقیه کار رو خودش میتونه انجام بده، یه تحریکی که سیستمی صورت بگیره که هیچ دردی چیزی نشه. من یه توصیه دیگه هم خدمت دوستانی که میخوان حجامت کنن، همکاران پزشکی یا قسمت هایی که دستیارانی که حجامت میکنن میکنن که بله در اون مکانیزم، من توصیه میکنم اگر حجامت میکنن از این دستگاه های استفاده نکنن که یه دفعه خون رو حبس کنن. خیلی دیدید که مکش رو که انجام میدن تند و تند مکش میکنن و گوشت کشیده میشه، پوست کشیده میشه به داخل دیوان و با اون خلایی که ایجاد میشه اونجا کبود میشه، متورم میشه. سعی کنن در سه مرحله، یعنی یک مرحله یه مقدار مکش انجام بدن، بعد صبر کنن بذارن که لیوان هم جای خودش رو پیدا کنه، کج نشه روی پشت تو قسمت بین کتف تو ستون فقرات قرار بگیره و همین که بی‌حس بشه یه مقدار علائمش بهتر بشه و همین که اخلاط خونی که کشیده میشه داخل این لیوان رقیق بتونه برگرده و غلیظ اونجا بمونه. مرحله دوم دیگه لیوانو بر ندارن، مجدد مکش و کشش روی مقدار بیشتر کنن و باز یه مقدار صبر کنن و مرحله سوم، یعنی در سه مرحله مکش رو به اندازه کافی انجام بدن. اگه یه دفعه مکش انجام بدن خون میاد اونجا و حبس خون میشه، حبس دم میشه، بوالی سینا میگه، و این حبس خون باعث میشه ممکنه اونجا کبود بشه، ممکنه اون خون مردگی تو ناحیه ایجاد بشه و خیلی هم خوب نباشه. اینی که توصیه میکنم آروم آروم و با این مراحل انجام بدن که هم به نفع بیمار باشه، هم مواد زائد بیشتری خارج بشه و حجامت رو در خطوط مناسب خودش، خطوط پوستی مشخصه، عکساش هم هست تو اینترنت، همه جا میتونن تو مطب ها احتمالاً زدن، تو خطوط پوستی خراش های ظریفی زده بشه و مواد زائد از اون ناحیه خارج بشه.
نهایتا چند خراش خورده میشه آی دکتر؟
مشخصه اصلا تعداد چی نیست، بر حسب بدن ها، بر حسب شرایط، در بعضی ها ممکنه عمیق تر هم بشه، در بعضی ها طویل زده بشه، در بعضی ها خیلی ریز، اینها بستگی به شرایط فرد و مهارت اون پزشک و مهارت اون دستیاری که این کار داره انجام میگیره متفاوت با میشه. اما خونگیری توصیه شده فرد انجام بگیره، یعنی یا یک بار یا سه بار یا پنج بار یا هفت بار، به هر حال به صورت فرد خونگیری انجام بگیره، ولی تعداد تیخ‌ها توصیه خاصی وجود نداره.
خب در مورد مکانیزم توصیه نداره.
ببینید با بادکشی که انجام میگیره، اولا زمان‌های اجامت رو دوستان انشالله به ما میگن، با بادکشی که تو ناحیه انجام میگیره مواد توی بدن، خون حرکت میکنه به سمت جلد، به سمت پوست و با بازگشتی که وجود داره خون رقیق برمیگرده، اونجا سیستم ایمنی فعال میشه. میدونید که توی طب چینی، طب سوزنی یا طب‌های دیگه هم وجود داره، یه نقاطی از بدن هستن مثلا بین الکتفین رو میگن نقطه خورشیدی، نقطه مرکز ثقل خیلی از مواد اینجاست که حجامت بین الکتفین یا حجامت عام توصیه میکنن. خیلی وقتا ابتدایی ترین حجامت اینه، معمولی ترینش اینه، توصیه شده اینه که حجامت‌های دیگه هم بر حسب شرایط توصیه های لازم خودشو داره. وقتی این اتفاق میفته سیستم ایمنی اینجا تحریک میشه. گفتم که اینا یه سری مقالات وجود داره، سری تحقیقات شده، سری تحقیقات بده انجام بشه که در حال انجام این کارها که ما ببینیم سیستم ایمنی چه تغییراتی میکنه، ایمنی عمومی و ایمنی های خاصی، سیستم ایمنی هومورال و سلولار و تو اون ناحیه چه اتفاقی میفته، تو بدن چه اتفاقی میفته، کلن اصلا سیستم بدنی ما، سیستم ایمنی عمومی ما از این چه تأثیری میپذیره. اینها در حال انجام تحقیقه توی کشور خودمون هم، انشالله کسایی که میتونن کمک کنن به این کار کمک کنن و ما بتونیم این اصولش رو علمی و دقیق هم برای خودمون تسلیم کنیم، هم برای دنیا، هم برای دیگران که بتونیم از این استفاده کنیم. به هر حال این اتفاق داره میفته و اثرات خوبش هم دیدن. بیشتر کسایی که برای حجامت مراجعه میکنن آدم‌های تحصیل کرده هستن، از لیسانس به بالا خیلی‌هاشون، یعنی آماری که گرفته شده آدم‌هایی که تحصیل کردن، اطلاعات علمی دارن و میدونن که براشون مفید واقع میشه از همه لحاظ. حالا ما داریم که بیش از 800 چند روایت معتبر و متقن داریم در رابطه با حجامت که من وارد اصلا این بحثش نمیشم، وارد بخش علمیش میخوام. تو بیماری‌های مختلف هم دیدن اثر حجامت چقدر روی سیستم ایمنی، روی سرحال بودن بدن، روی پاکسازی مواد از بدن و روی بسیاری از فاکتورها اثر داشته. تو دنیا کار شده، عرض کردم مقالات بسیار زیادی وجود داره، فقط 36 تاش سیستماتیک ریویو است، یعنی مقالاتی که هر یه دونش، فقط یک دونش 2010 یا 2012 بود، یک دونش 570 مقاله است که اینا ثابت کردن اثرات مفید حجامت رو توی دنیا و ما هم اینجا انشالله بتونیم در کشور خودمون که مهد این کار ارزشمنده، این کار رو با روش درست و بله خاصه بتونیم ثابتش کنیم.
آیا تو بعد از حجامت انسان چقدر طول میشه این آرامش رو حس بکنه؟ یعنی تأثیر حجامت رو در بدن خودش ببینه؟
خب بعضیا که اصلا حس نمی کنن، یعنی مدتی باید بیان شاید مراحل لازم رو انجام ندن. کسانی که بخارات توی اخلاط فاسد توی بدنشون هست، مواد زائد هست و گرفتگی هایی توی پشت دارن، اون حالت های گرفتگی تو کل بدن دارن، کف کوفتگی، خستگی و چیزهای دیگه رو دارن، اینها ممکنه بلا فاصله با اولین بادکشی که انجام میگیره احساس بهبودی بکنن، چه بسا اینها ممکنه با ماساژ هم احساس رضایت و بهبودی بکنن. ولی با حجامت در جایگاه خودش احساس بسیار مناسبی دارن.
خیلی متشکرم از توضیحات جناب استاد کردنفشاری. سلام بیننده محترم خانه محبت، بفرمایید.
الو
سلام و درود بر شما.
سلام، خسته نباشید.
پیشاپیش عیدتون مبارک باشه. بفرمایید.
سوال داشتم از آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
برادر من تومور مغزی داره، بعد دوباره مثل این که تومورش عود کرده، یعنی کامل نشده بردارن، پشت سر از راه بینی عمل شده. می‌خواستم ببینم به حجامت تأثیری داره برای این کارشون دوباره یا نه.
الهی خدا شفا بده.
سلامت
باشید. چشم آقای دکتر پاسخ خوب هستن. خیلی متشکرم خواهر.
ممنون میشم.
زنده باشید. بفرمایید. خدا نگهدارتون.
ببینید من خواهش میکنم از این خواهر خوبمون بینندگان عزیز این مقدار فاصله بین درمان، فاصله بین بیماری ها، فاصله بین وضعیت افراد رو حتما با پزشک در میان بذارن. ببینن این اتفاقاتی که تو بیماره ما انتظار خیلی وقتا از حجامت انتظار داریم خیلی کارا انجام بده، اون مواردی هم که کار اثرات خوب حجامت هم مشخص شده توی کارا، اما در بیماری ها ما باید بدونیم که حجامت ممکنه کمک کننده باشه. همین بزرگواری که این بیماری رو داره انشالله خدا کمک کنه، شفا پیدا کنه و حالا مسیر تغذیه‌ای بسیار برای اینا مهمه، درمان های ویژه‌ای داره که کمک میکنه به درمان، اینا رو باید طی کنن، یه مسیرهای ویژه‌ای رو، سمومی رو از بدن باید دفع کنن. اگر اینها کم خونی داشته باشه، اگر ضعف قوه، میدونی که بیماری که مدت ها باش دست و پنجه نرم کرده، ممکنه قوتهاش ضعیف شده باشه، این یکی از اون مواردی که اگر ضعف قوت داره و واقعا نمیتونه انجام بده، یا حجامت رو به صورت بادکش انجام بده یا خیلی ضعیف و اگر میبینه احساس ضعف یا مشکل ممکن دست به دست اصلا حجامت نشه و بادکش بشه. اینا چیزاییه که ما علاوه بر این که من خیلی وقتا به کسایی که دچار ضعف و ممکنه آسیب ببینن، حالا مواردش رو خواهیم گفت اگر دوستان ارائه بدن یا گفته بشه، اینا میگیم بعضیا نباید اصلا حجامت کنن، افرادی هستن که نباید همینجوری بیان حجامت کنن، اینا که نباید حجامت کنن.
سوال شما همین
بله، سوال من یه سری افراد نباید حجامت کنن، خوب نیست. حالا هر چقدرم بگن حجامت چیز خوبیه، نباید حجامت کنن، براشون ممنوعه دیگه، دلیل نداره. ما چیزی که ممنوعه، مثل متاسفانه این اتفاق هم بعضی وقتا میفته، میان به اصرار میگن ما رو حجامت کنید. بابا من تشخیص میدم شما حجامت نکنید، این مثل خیلی از بیماری های دیگه، مثل اونایی که روزه نباید بگیرند و میان به اصرار روزه میگیرن و هم خودشون رو هم خانواده رو هم خیلی ها رو دچار گرفتاری و دچار رنجش خاطر میکنن. اینه که اینها اگر این عزیزمون ضعف نداره حتما پزشک بررسی کنن، اگر ضعف نداره قوتش خوبه، حجامت میتونه در پاکسازی بدن، در تقویت سیستمش کمکشون بکنه انشالله. ولی حجامت سبب
آرزوی شفا داریم، ضمن که تحت نظر پزشک باشن. متشکرم. آقا مصطفی دو سوالی که آوردید چون مطرح کردم که چه ایام ممنوع حجامت، یکی این که برای چه اشخاصی خوب نیست حجامت، آیا پاسخی دارن دوستان یا نه؟
یک چند تا بیننده در مورد یک در حقیقت صحبتی رو از حضرت رسول صلی الله علیه فرستادن که گفتن، ایشون گفتن شنبه و چهارشنبه نباید حجامت کرد، حالا من نمیدونم و خیلی از دوستانم گفتن بهترین روز دوشنبه و پنجشنبه است و بهترین ماه اردیبهشت ماه و اوائل تیر برابر همین هفتم حزیران یا چهاردهم حزیران. اما خیلی از بیننده ها پرسیدن که مثلا آیا حجامت در خصوص درمان کردن خیلی از بیماری ها، یا مثلا جوش صورت، سردرد، میگرن، سینوزیت، مثلا توی پیامک های مختلف آرزا جان که اینها تأثیر داره یا نه. یک چند تا هم پیامک داریم که اساسا فرق خون دادن با حجامت چیه؟
بسیار خوب، بسیار خوب. ببخشید آقای نواب، خب آره، ما سوالات در دستبندی کنیم، آقای پاسخ یه بخش شما اعلام بفرمایید بینندگان ببینن
چی رو ببینن،
یه بخش دوستان ببینن.
آره آقا اصلا خدا وکیلی آقای نواب تنهایی باشه بهتره داره میکنه، آقایشون گفت والا ببینم، من همجوری دوباره پاس دادم، قرار شده یه میان برنامه ببینیم برگردیم دوباره در خدمت دوستان باشیم.
خانواده خانواده محور عشق و کمال و تربیت، خانواده خانواده رنگ شوق و عاطفه در زوجیت، خانواده یعنی بنیان و اساس زندگی در تدین در تدین در تعالی گوهر اسلامیت.
خیلی ممنونم که با خانه محبت، خانه‌ای که نشأت گرفته از خانه‌های گرم ایرانی در شبکه قرآن و معارف سیما هستش، با ما همراهید و سپاسگزارم که به 30474 پیامک میفرستید. عذرخواهی میکنم از همینجا و رسماً از اون دوستان و عزیزانی که نمیتونم پیامکشون، یعنی نمیرسم که بخونم، خدا شاهده انقدر تونتون پیامک میاد تا الان نزدیک 5700 تا پیامک اومده. خب من چقدر میتونم پیامک بخونم؟
آقا مصطفی میپرسید چقدر فرصت داریم؟ آقا دوستان سوال میکنن که
فرصت هم فکر کنم حداقل حد اکثر 15 دقیقه فکر میکنم فرصت داریم تا 12 دقیقه. اما گفتن که افراد با کمخونی مینور آیا میتوانن حجامت بکنند یا نه؟
خب چند سال قبل هم گفته بودیم
بذاریم سوالم
بهترین روزی که سوال کرده بودین دوشنبه و چهارشنبه.
آره گفته بودن که پاسخ داده بودن
که ما انشالله بریم.
ببینید در مورد دوشنبه و چهارشنبه بله توصیه‌ای شده که دوشنبه و چهارشنبه بعضی از روایت هست من شده، اما این عام نیست. روزی رو که تو منابع ما حجامت نه شده جمعه است نزدیک ظهر، اصلا خونگیری خون دادن و خون چی کردن این روز توصیه شده نکنید، و اگر گفتن اگر انجام میدید حتما آیت الکرسی بخونید. حالا موارد ضروری هم هست، کسی بگه آقا من علائم غلبه رو داشته باشه لازم باشه حجامت کنه یا خون بده بعد بگه من در این ایام نمیدم چون نه شده نیست، آیت الکرسی بخونید اگر ضروری شد انجام بدید، ولی در این ایام توصیه شده نکنید. حالا روزهای مختلف دیگه هم هست، اول ما آخر ما، اینا رو منابع توصیه کردن که من حالا قرار دوستان پاسخ بدم که اعلام بشه. اما در مورد فرق حجامت و خون دادن چیه؟ خب اولین فرقش من راجع به این قضیه بگم، خون دادن هم چیز خیلی خوبیه، گفتم قبلا هم جلسه قبلا اشاره کردم، به شرط اینکه ما بدن رو پاکسازی کنیم، به شرط این قبل و بعدش تکنجبین و سوپجو بخوریم و خون رقیق خون مناسبی رو بتونیم تقدیم کنیم و عوارضی برامون نداشته باشه. خون دادن یک کار بسیار انسانی و ارزشمندیه. اما فرقی که با حجامت داره، شما در خون دادن بین حدود 400 سی سی خون میگیرید، خون میدید، ولی در حجامت لزومی نداره زیاد بدید، ممکنه 5 سی سی خون بدیم، در حجامت ممکنه 10 سی سی بشه، ممکنه کمتر یا بیشتر باشه، در حجامت مقدار خون خیلی کمه. در خون دادن خون از ورید گرفته میشه، مستقیما از ورید گرفته میشه و خون رقیق و خون مناسب گرفته میشه، اما در حجامت خون از لایه های پوستی مایع میان بافتی و خونی که موادی که از خون اونجا رسوب داده، موادی که مواد زائدی که از خون وجود داره، معمولا هدف ما کشیدن اون رسوباته. در نتیجه سوال بعدی هم پاسخ داده میشه، کسی که کمخونی مینور داره
بله.
اگر کمخونیش واقعا مینوره و مواد زائد بدنش زیاده، با چند سی سی خون دادن، با یک خراش مناسب، با یک تقویت سیستم مینی، با باز هم تأکید میکنم رعایت غذایی، رعایت توصیه های قبل و بعدش، آسیب خاصی بهشون نمیرسه و مشکلی از نظر چی ندارن، به شرط این که میگم این رعایت اصول بشه، نرن به اندازه 50 سی سی 100 سی سی بیشتر
کمتر خون بدن.
آره فکر کنن هرچی بیشتر خون بدن بهتره. نه برای بعضی ها ممکنه لازم باشه، مثلا
تشخیص
پزشک، آره پزشک تشخیص بده چقدر خون بگیره، این مهمه. اما برای این افرادی کم خونی دارن فقط اصلاح کیفیت خونه، نه کمیت و مقدار. کیفیت چم با مقدار کمی هم ممکنه اصلاح انجام بگیره و بدن
انشالله. اما در مورد اینکه برای جوش صورت اینا خوبه، شما مد نظر بله. باشه بیننده محترم پشت خط هستن، زیاد منتظر نگذارید. سلام، خوش اومدید به گفتگوی کارشناسی خانه محبت.
الو
سلام خانم.
سلام علیکم.
پیشا پیش عیدتون مبارک باشه، بفرمایید.
سلامت باشین، زنده باشین. یه سوال داشتم از خدمت آقای دکتر.
بفرمایید.
از ایشون که آیا حجامت برای برطرف کننده لکهای قهوه‌ای و پررنگ توی صورت میزنه تاثیر داره یا نه؟
بله.
تاثیر. خیلی متشکرم از همراهیتون.
سپاس می‌کنم.
موفق باشید.
زنده باشین. خدا نگهدار.
زنده باشید.
من تشکر می‌کنم از این خواهر خوبمون. ببینید من قبلش باز توضیح دادم، ببینید ممکنه کمک کننده باشه، ممکنه هیچ اثری هم روی لکه‌های صورت نداشته باشه، ولی معمولش نبین ما حجامت رو انجام میدیم بر حسب شرایط افراد. اگر تشخیص بر این باشه که لکه‌های قهوه اینا با تنظیمی که توی بدن، توی غذا، توی سیستم اینا انجام بگیره، میتونه کمک کننده باشه. توی جوش صورت هم که شما اشاره کردید به همین ارتباط داره. خیلی دیدید حجامت میکنن جوششون خوب میشه، ولی خیلی هم حجامت میکنن میگن من 5 بار این کارو کردم خوب نشد. حجامت به همراه تدابیر تغذیه‌ای مناسب میتونه کمکش خیلی بیشتر باشه. ببینید خیلی وقتا جلسه قبلی بود خدمت دوستان بودم، میگفتن آقای دکتر نگو چی نخوریم، بگو چی بخوریم. آره خیلی ها به اینو دوست دارن، این اصطلاحه که چی بخوریم بخوریم. و تازه یکی دیگه چند روز قبل ما رو دیده بود، میگه آقای دکتر چی بخوریم هم تازه نه، ما هر چی که دوست داریم بخوریم و بهترم بشیم. اون دیگه چیزای متفاوتی میشه. من توصیه می‌کنم دوستان، کسانی که قلبه دم و مزاج‌های گرم یا اخلاط غلیظ تو بدنشون باشه، اینها با حجامت خیلی بهتر میشن. تو سردردهای گرم که مزاج‌های دم و صفرا و سودا خیلیشون قلبه داشته باشه و سوداشون خیلی سرد و متکاثف نباشه، به سمت گرمی باشه، اینها حجامت خیلی نتایج خوبی میگیرن، خیلی براشون مناسب واقع میشه. و تو جوش‌های صورت و لکه‌ها هم همینجوری اگر این اتفاق بیفته مناسبه، هرچند که در اصلاح ککومک ها و لکه های صورت جوش ها توصیه به حجامت گرم کبد که ناحیه کبد حجامت بشه توصیه میشه که بسیار مفیدتر و به همراه حجامت هم بعد اون کبد مفید واقع میشه. توصیه این هم
آگه کسایی که اضافه وزن دارن میتونن حجامت کنن؟ یعنی تأثیری داره توی
یعنی کاهش وزن
مثلا؟ تو خیلی فکر میکنن که حجامت میتونه تاثیرگذار باشه در کاهش وزن.
والا من این مورد رو ببینید، باز هم دارم میگم اگر اصلاح بکنن موارد بدنیشون رو شاید مده، ولی حجامت خودش در کسایی که وزنشون کمه میتونه کمک کننده بشه وزنشون بیشتر بشه، کسایی که قدشون کوتاست میتونه کمک کنه برای قد و وزن بیشتر، اما در وزن زیاد چون رطوبت رو زیاد میکنه اینها اگر رعایت رژیم غذایی رو نکنن نه از حجامت از هیچی نفعی نمیبرن. اینها اصلا باید یه ورزش مناسب، رعایت رژیم غذایی مناسب، یه مقدار اون اصول کم کردن رطوبت ها از بدن رو رعایت بکنن، میتونن اینجور موقع حجامت هم میتونه به اینا کمک کنه برای بهبودی حالات و وضعیت عمومی.
آقا مصطفی سوال.
آقا از 0917-331 گفتن سلام، با تشکر از شما به برنامه خوبتون، من از بیننده های پراپاقرص شبکه قرآن و برنامه طب سنتی هستم، پایدار و سلامت باشید. خیلی متشکرم از شما و از همه اونهایی که در حقیقت با ما همراه هستن. از 0912-728 تو شماره آخر هفته گفتن که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند حجامت در روز یک شنبه شفای درد است. اما خدمت شما عرض کنم که بیننده دیگری از 0937-450 دو شماره آخر 94 گفتن که آیا حجامت برای اعصاب خوب است یا نه؟ البته نگفتم، برای اینکه اعصاب آدم خرد بشه یا اعصاب آدم راحت بشه، ولی فکر کنم برای اینکه اعصاب آدم راحت بشه پرسیده
از اون سوال بود. خب
فعلا همینا رو من خواهش می‌کنم که آیه
در مورد اعصاب حتما اینو مد نظر داشته باشن که در مزاج‌هایی که خیلی سرد و خشک باشه، خشکی غلبه داشته باشه و اون اعصاب دچار مشکل باشه، سعی کنن ابتدا با بادکش شروع کنن، یعنی حجامت گرم و غیر خونگیری با این بادکش ها شروع کنن. و توی سیستم عصبی هم ممکنه با حجامت اثرات خوبی رو ببینن، احساس سبکی، احساس بهبودی رو داشته باشن، به شرط اینکه با جایگاه خودش انجام بگیره. نمیتونیم بگیم برای همه بیماران اعصاب حجامت مفیده، اینها زمینه هایی که گفتم نیاز به کارهای تحقیقی داره، نیاز به ببینیم دیگران چه کارهایی در این زمینه کردن، خیلی کارها شده و ما هم بر حسب همون کارهای تحقیقاتیمون رو بر پایه منابع خودمون پایه بذاریم و مسائل علمیمون رو تبیین کنیم. این روند کلیش.
دکتر چون دقایق پایانی برنامه است، میخوام تقاضا کنم شما در مورد همون ایامی که ممنوع هست برای چه کسانی خوب نیست، یه توضیح کامل‌تر، یک جنبندی کاملی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. دوستانی که عنوان کردن مواردشون درسته، روایت‌های متعدد داریم، ولی شما می‌دونید روایت‌ها شأن نزول داره. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند 12 تا 15 ماه قمری حجامت کنید تو ایام ماه قمری. امام صادق علیه السلام میفرمایند 17 و 19 حجامت کنید. و این دوتا با هم مخالفه، این دوتا با هم منافات داره، نعوذ بالله. یا چه اتفاقه؟ ببینید امام رضا گفتم اصلاح کمیت یا کیفیت. امام رضا برای کسایی که غلبه دم دارن، غلبه خون دارن، در شرایط خاص توصیهشون اینه که 12 تا 15 که اوج جوشش خونه، اوج اینه که خون تو بدن داره میجوشه، این ایام میگه حجامت کنید به خاطر اینکه غلبه نکنه، به خاطر اینکه سکته های خاصی صورت نگیره، اونهایی که خون در بدنشون زیادیه، خیلی زیاده، اینا رو میگه. اما امام صادق برای اصلاح کمیت کیفیت میگه، اونایی که میخوان خون کمی بگیرن و مواد زائد بیشتری خارج بشه، توصیه میشه 17 ماه قمری، 19 ماه قمری حجامت کنن. و یک روزی هم که گفتم در ایام سال بهترین روز طلایی حجامت، همین ایام 29 و 30 خرداد که ایام 7 حزیران بهش میگن، که بسیار توصیه شده. در قبل و بعد اینم توصیه های متفاوت تو این ایام، گرفتگی ها، خارش ها، مشکلات متعددی شروع میشه و افراد با این کارو، با این اصلاح غذایی که خدمتتون گفتم، استفاده از سوپ جو با ادویه مناسب، با سبزی های مناسب مثل گشنیز و جعفری و چیزهای دیگه و با آب غوره این رو بخورن، این میتونه کمک به پاکسازی بکنه. خاکشیر رو مرتب بخورن، استفاده از کاستی شاهتره که چون هوا هم گرم میشه براشون مفیده، استفاده از سکنجبین ساده بسیار مفید، تو فصلهای سر سکنجبین انسولی توصیه شده و تو این فصل سکنجبین ساده توصیه شده که بسیار برای اینا روزی چندین بار نوشیدنیشون سکنجبین باشه، براشون مفیده. بسیار. صاحب خلاصه اول و آخر ماه رو نهی کرده از حجامت کردن، اول و آخر ماه توصیه شده حجامت انجام ندن. و در کنار این در زمان
برای چه کسانی خوب مثال
تو ببینید، چون کسایی که بدنهای متخلخل دارن، بدنهای بسیار سرد دارن، تو ایامی که هوا متغیر، باد، طوفان، شرایط خاص جوی وجود داره توصیه شده، کسایی که خیلی خسته شدن اصلا توان کار رو ندارن حجامت نکنن، کسایی که تو به دنبال ورزش های خیلی سنگین میخوان حجامت کنن نکنن، کسایی که مشکلات قلبی حاد دارن یا بیماری های روحی روانی خاصی دارن، اینا حتما تحت نظر پزشک باشه. و در نهایت کسایی که غذاهای خاصی که گفتم ممنوعیاتش رو رعایت نکردن، حتما با غذاشون رعایت بکنن و در ایام مناسب خودش حجامت رو. امیدوارم تو این عید مبعث، تو این ایام مناسب، دوستان بتونن یه حجامت خوبی داشته باشن، حتما یک هفته بعدش، لاغر قبلش که الان نزدیکشه انشالله، ولی الازلان شروع کنن و یک هفته ده روز بعدش رعایت کنن تا انشالله یک سال سالم باشن. بیماری هایی که در کمین ماست، مشکلاتی که ممکنه برامون ایجاد بشه، انشالله با این به سلامتی برسه و در سلامت باشن همه.
خیلی متشکریم.